ناور شماره 461 ام قسمت 13 ام کتاب جان شیفته جلد 3 تألیف رومن رولان ترجمه بهازین صفحه 237 توضیح حاشیه اینتلیجنسیا گروه روشنفکران و دانشوران و هنرمندان کرنسکی مرد سیاسی روس و رئیس دولت بورژوایی که به دست بولشویک ها در انقلاب اکتبر برانداخته شد. دنیکین، ژنرال ضد انقلابی روس که در اوکراین با دولت بولشویک روسیه جنگید و شکست خورد. ادامه متن. آنان فرصت نفس تازه کردن و باز به راه افتادن نیافته بودند. گمگشته از آشوب و از خشم دیوانوار، کور شده از تندباد، حیرت زده خود را میان کسانی یافته بودند که همچون گل تخت کفش خود تحقیرشان می کردند. احساس آبرو باختگی داشتند، اما دیگر نمی توانستند خود را بیرون بکشند. لخته های خون آنان را به هم چسبانده بود، حتی زبانشان بسته بود. دیگر راهی جز این نمانده بود که در باتلاق هرچه بیشتر فرو روند، آنقدر که دیگر نبینند و حس نکنند، آنقدر که بمیرند. بخت با فدور ولکوف یاری کرد که در همون نخستین قدم های راه پیمایی شکنجه بار خود جان سپرد. صلیب تنها برای صالحان نیست. مسیح بردار خود دو تن مصاحب داشت، دو مرد که به راه خطا رفته بودند. او که به هنگام فرار اسیر گشته بود، بیان که کلمه بر زبان آورد، بیان که چیزی را بر دشمنان یا بر دوستان و یا حتی بر خودش بخشوده باشد، دندانها به هم فشرده، بر دنیا نفرین کنان گذاشته بود که تیربارانش کنند. شب سرانجام آسیا یک برادر کوچک هم داشت، 14-15 ساله که او را می پرستید و در رویاهای عشق و نبوغ او شریک بود و این برادر به نخستین بانگ شیپور آماده باش با گروهی عقل باختگان کمسال که مانند خود او دانش آموز دبیرستان بودند و به زحمت اگر اسلحه‌ای داشتند برای نبرد با بولشویک ها به راه افتاده بود. همهشان هم کشته شده بودند. توضیح حاشیه آسیا مخفف آناستازیا ادامه متن آسیا در جاده هزیمت تنها به راه خود ادامه داده بود، راهی که هر منزلگاه آن از شکنجه و ننگ نشانی داشت. او بارها در تیراندازی شرکت کرده بود و هر بار که این راه پیمایی دیوانوار متوقف می شد، امکان داشت که جان تسلیم کند، اما آن شور زیستن که در شکم جوانان است و آن هزیان که در مغزشان پدید می آورد، چشمانش را زیر یک پرده سرخ پنهان می داشت و مهمیز بر پهلوهای او فرو می برد. آسیا بر این آگاه بود این را می خواست، بیزاری از خیشتن و حس تحقیر نفسش را بند می آورد و حالان که برای زیستن می بایست تحقیر را فرو داد، خود را بدان می انباشت. وقتی که سرانجام توانسته بود به بندرگاه باختر دست یابد، به آن ساحل شنی در میان صخره ها، آنجا که عاملان غرق کشتی کار غارت کشتی شکستگان را به پایان می رساندند، پاریس آن کرانه خرده سنگ پر همهمه که در آن خرچنگ هایی که دریا به ساحل ریخته بود و در سبد انباشته شده بودند یکدیگر را پاره پاره می کردند، آسیا کناره گرفته خود را پنهان کرده بود. در نخستین تماس های خود با مهاجران روس که از آغاز انقلاب در آنجا اردو زده بودند، آسیا گویی یخ بست و واپس نشست. آنان برایش بیگانه تر از بیگانگان بودند، پیوند خود را با زندگی از دست داده بودند. دیگر هیچ و هیچ نمی فهمیدند و همچنان به سخن راندن و پرخوش کردن و فرمان دادن ادامه می دادند، بیان که متوجه شوند که مرده اند. آسیا هر بار که می دیدشان از نفرتی وهمناک خود را واپس می کشید. مرده اند. اینان مرده اند. چگونه خود پی نمی برند؟ اما آنان در تشنج نومیدانه پی بدان می بردند. به درگاه خدا، شیطان و تزار زوزه می کشیدند و مرگ آرزو می کردند. مرگ خودی ها، مرگ دیگران، مرگ سراسر بشریت. حال که اروپا، حال که جهان نمیخواست نجاتشان دهد، میبایست که اروپا، جهان، همراه خودشان نابود شود و جنون آدمکشی بر این مغزها که در دیوانگی عرفانی و هذیان الکل فرو میرفت، چیره میشد. آسیا از ایشان میگریخت، از پرگویی هایشان، از شور دیوانوار و از بیهودگی هاشان نفرت داشت. از هر چیز که گذشتش را به یاد او می آورد می گریخت و از آن نفرت داشت. آسیا در غرقاب عظیم تنهایی که در دل یک شهر بزرگ که عظیمتر از هر جای دیگر است غوطه ور شده بود. پاریس روسهایی را که در خود پناه داده بود درک نمی کرد، به همان گونه که این روسها و نیز خود او از درک این شهر که در عین مسکن داشتند در آن تحقیرش می کردند عاجز بودند. آسیا در حاشیه زنده ها جای داشت. به نظرش می رسید که به جهانی غرق گشته تعلق دارد. ولی او خود نمی توانست غرق گردد. از جوهری فناناپذیر ساخته شده بود. تنها شکل او بود که می توانست عوض شود. او به سان جانوری زیر دریایی که خود را با هر فشاری تطبیق می دهند، می توانست بی چشم ببیند و بی ریه نفس بکشد. پیش از فرارسیدن ساعت موعودش، هیچ چیز نمی توانست او را از جا برکند، حتی شاید اراده اش. او 2 سال در انزوایی تقریبا کامل، بی هیچ درآمد تاب آورد. زندگیش از راه‌های تصادفی باور نکردنی می گذشت. پاره روزها غذایش سیبی بود که از بساط فروشنده‌ای دزدیده بود. برخی روزهای دیگر هم هیچ. گاه نیز که پولی به دستش می رسید، با حرص یک ماده گرگ جوان در یک روز به اندازه نیمی از هفته می خورد. معده‌ای داشت قزاقوار که بر حسب آنکه چیزی برای فرو دادن هست یا نه می توان تنگ یا فراخش کرد. از این گذشته آسیا قادر به کوشش و تلاش منظم نبود. وقتی که دل به کار می داد، کار یک گروه را از پیش می برد. از هیچ زحمتی هم روی گردان نبود. یک بار آجرهای کف یک کافه را با همه توف‌هایی که بر آن ریخته بود شسته بود، یا اینکه روی ساق‌های فولادین صاف خیش 14 ساعت پیاپی می‌ایستاد و در خانه‌ای کار می‌کرد، یا بسته‌هایی را که بند آن انگشتانش را می‌برید برای مغازه‌ای از این سر پاریس به آن سرش می‌برد، آن هم با کفش‌هایی که آب پس می‌داد. و اتفاق می‌افتاد که شب چون به اتاق خود باز می‌گشت هیچ نمی‌خوابید. با رخت‌هایی که بوی سگ باران خورده می‌داد تا سپیده دم روی یک صندلی زوار در رفته می‌نشست و کتاب می‌خواند. همینقدر کفش‌های چوبی‌اش را در می‌آورد و پاهای آماس کرده‌اش را روی کاشی کف اتاق خنک می‌کرد. ولی اتفاق هم می‌افتاد که بی هیچ بهانه‌ای کار خود را ول می‌کرد و ساق‌ها تا شده و زانو برافراشته در رخت خواب خود به پشت دراز می‌کشید و ابروها گره خورده، در حالی که ملافه‌های مچاله شده را پر از خاکستر سیگار می‌کرد، سرگرم رویا می‌شد و به هیچ چیز و همه چیز می‌اندیشید. و سپس دورا دور آتشی ناگهان در او بیدار می‌شد که با مردم درآمیزد. بی هیچ هدفی سر و سر شب پرسه می زد و به جاهای پرصدا، کاباره ها و دانسینگ ها می رفت. اما به شیوه یک ماده سگ وحشی که بو می کشد و می گذرد و باز در دل شب به راه می افتد. هیچ گونه لوندی در او نبود، اما سلیقه وحشیان را در ترکیب رنگ ها داشت. به فکر هیچ مردی نمی رسید که بدان بخندد. حالتش، حرکاتش سبکی به او می داد، دیدارش نادیده نمی گذشت. زنهای دیگر اما لب و لوچ آویزان می کردند، زشتش می آفتند، در سر و پایش به موشکافی می پرداختند و هیچ فایده نداشت. قیزشان می گرفت، زیرا می دانست اگه بر سر راهش هیچ مردی نیست که یکی نخورد. آسیا اگر می خواست می توانست با خود فروشی زندگی کند و هیچ پیش داوری مانع این پیکر لاغر و پرجوش و خروش و گرسنگی خورده نمی شد. پیکری که پنداشتی زندگی دیگر چیزی ندارد که به او یاد دهد. ولی او حتی یک بار آن را نفروخت، حتی به رایگان این پیکر روزدار را به هیچ پیکر دیگری جفت نکرد. وحشتی گنگ از گذشته، کینه‌ای وحشیانه به آنچه این پیکر تحمل کرده بود، رنج، طغیان، سختگیری با سرشت خیش، نیاز نگفته کیفر دیدن، زخم درمان ناپذیری که موجودی مغرور در پهلو دارد، موجودی سالم که زندگی ناشایست بدان اهانت روا داشته است. این زخم اثراتش یک سر به ترک و تسلیم مذهبی مانند است. شخص خود را برای رنج‌ها، برای خاری‌هایی که دیده است تنبیه می‌کند. آسیا در این 2 سال تنهایی وحشتناک در پاریس خود را به پاکدامنی ریاضت کشانه مقید می‌ساخت. جهان سر و سر نمی توانست مجبورش کند که نظر ناگفته خود را زیر پا نهد. حتی پیچ و تاب معده‌اش که بس و شبها از نبودن هیچ چیز خوردنی مالش می رفت، برعکس دنده هایش را ضرورت هرچی بیشتر نرم می کرد، او در زره امتناع خود بیشتر فرو می رفت. همان غرور زمخت شکست مدافعش بود و او دیگر جز این وثیقه‌ای نداشت که پشتش به خاک نرسد. خیشتن را متعهد می کرد که حتی در بدترین ضرورت ها از آن چشم نپوشد، هرچند که او به هیچ روبهایی را که اخلاق کهنه برایش قایل بود بدان نمی داد. این نشانه آخرین باقی مانده های آزادیش بود، از ترس و از بدگمانی آن که مبادا این آزادی را از دستش برو بایند. این زن که به خدا ایمان نداشت، مانند راهبان رمیده خو و سرسخت صده های نخست مسیحیت، خود را به ریاضت در بیابانی بی آب و بی عشق محکوم می کرد. آسیا در فعالیت فکری برای قحطی زدگی خود جانشینی می جست. یک فعالیت فکری شگرف، گاه گیر، ولی هر از چندی به اندازه گرسنگی شکم مالش دهنده و چنان که با ارضای آن این یک تخفیف می یافت. در چنین اوقات آسیا می رفت و در راهروهای اودئون که باد یخبندان زمستانی در آن می وزید، ساعتها در بساط یک کتاب فروش سرگرم خواندن می شد. و شاگردان کتاب فروش که رختهای گرم پوشیده پاها را از سرما بر زمین می کوبیدند، کاری به او نداشتند. آنان سرانجام او را شناخته بودند و دیدارش برایشان گرم و بخش بود. آسیا پس از خواندن کتاب، با درستی پر وسواسی آن را باز در جایی که از آن برگرفته بود می گذاشت. ولی در آستین خود یک سنجاق سر پنهان کرده بود که آن را هنگامی که شاگرد مراقب پشت به او داشت برای بریدن صفحات بسته به کار می برد. بدین سان او توانست کتاب‌ها و رساله‌های کاملی را بخواند و از آن جمله پاره آثار مارکس که در آن راهپیمایی 3 ساله که انقلاب در تعاقبش بود، او را همچون یکی از 7 سر اژدها جز از راه شایعات کینه‌توزانه نشناخته بود. او چندین روز صرف این کار کرد و هر فصل را صفحه به صفحه فرو داد. با این همه برخلاف کارش درباره گوجه فرنگی و سیب بساط بقال‌ها، از دزدیدن کتاب خودداری می‌کرد. پسر برهنه خفته‌ای که آسیا اکنون بر تخت مهمانخانه از او پرستاری می‌نمود، نمی‌توانست حدس بزند که همین زن بوده است که او یک روز مچش را در پیشخوان مغازه کوچه کمارتن گرفته بود. آسیا برای بردن کتابی نیز که گرسنگی‌اش بدان نیاز داشت، دغدغه‌ای به خود راه نمی‌داد جز اینکه می‌بایست امکان بازگشت به آخر کتاب فروشی را برای خوردن علیق دانش برای خود حفظ کند. او همچنین می‌توانست یکی 2 صفحه از کتاب‌هایی را که می‌خواند بکند. آسیا از آن وحشیان خطرناک بود. همه زن‌ها کم و بیش چنینند که از آزمندیشان برای تصاحب اندکی دانش در پاره کردن کتاب‌های گرانبها که از کتابخانه‌ای به آریت گرفتند، تردیدی به خود راه نمی‌دهند. آخر برای چه نه؟ کتاب‌ها را برای آن ساختند که من بخورمش. ولی حالا که او می‌بایست خوراک خود را، خردریزهای نان زیر میز کتاب فروش را برای فردای خود حفظ کند، احتیاط حکم می کرد که به اندازه خود کتاب فروش در ورق زدن کتاب ها مراقبت فرزد. 2 طرف به یکدیگر اعتماد می نمودند. پس از آن آسیا به اتاق خود باز می گشت تا با شکمی خالی و مغزی پر آنچه جو خورده بود نشخوار کند. و او برای فریب معده‌اش که تیر می کشید، پوست خشکیده و هسته های پرتقالی را که دیروز خورده بود می جوید. پس از 2 سالی زندگی بدین شیوه، روزداری قهرمانانه که در آن گاه گاه به خوراکی اتفاقی دست می‌یافت، آسیا نمرده بود، اما زندگی تازه‌ای برای خود پرداخته بود. همان انعطاف پذیری نگران کننده اسلاف ها در او بود که گذشت قرنها بدیشان آموخته است که هر رنجی را تحمل کنند و دوام بیاورند. و باز آن قدرت معجزه‌آسای رستاخیز در او بود که نعمتی است که به جانهای برگزیده بخشیدند. من وقتی که جان میگویم منظورم تن است. تنهایی هست که پنداری گذشت عمر و مرگ در ایشان کارگر نیست. نه هیچ زحمتی و نه هیچ آلودگی. هنگامی که فرسودگی به سراغشان میآید، پوسته مچاله شده از هم می شکافد و می افتد و دیگری تر و تازه پدیدار می شود. جان زن یک فیلم است. جانها در آن همچون تصویرهای فیلم به دنبال هم می آیند و می گذرند. ورق زده می شوند. جانهای غالباً با هم بیگانه. حتی پایدارترینشان، حتی زنی مانند آنت، بارها در خود شاهد این توالی شده است. ولی هرگز در کسی مانند آنت و به ندرت در زنی از باختر یک همچو برش صریح از جانی به جان دیگر پدید نمی آمد. در آسیا جان فرمان روای روز در یک ثانیه پاک دچار خسوف می شد، فراموشی کامل، و جان دیگر خواستهای دیگر سر بر می آورد. او خود از آن هیچ به شگفتی نمی افتاد، بیدرنگ با آنها یکی می شد. آنان از آن او بودند، او از آن ایشان بود، در تمام مدت خسوف. سپس خود را به یک باره، بی تصادم و بی شگفتی در جانی که ترکش کرده بود، باز میافت. این یک خطر مداوم بود، ولی همچنین اطمینان و آسایش خاطر بود. آخر، جان نخستین که باز میگشت، آسیا یقین داشت و در آن مدت که او در محاق رفته بود، نیرو و تازگی خود را باز گرفته بود، همچنان که از درون ملافه های خوابی خوش بار دیگر از آن به در می آمد. بدین سان آسیا بی پیوند، بی سامان، بی خدا، بی پندار، بی هیچ چیزی که مایه زندگی باشد زندگی می کرد. ناشکستنی، کمانی که هر بامداد از نو به زه کرده می شد، محکم و ترتازه برای شکار هر روزه. از آزمون‌های در هم شکننده‌ای که اندیشه و پوست آسیا بدان ساییده شده بود، پوستش چرک و خون آن را نگه نمی‌داشت و اندیشه‌اش نیز گرایش به نیستی را. او ذاتاً تندرست بود. خرد در او بیهوده می‌خواست بنیاد همه چیز را سست کند. غریزه‌اش آینده جوان را از زیر نقبی که خرد می‌کند به در می‌آورد. نقد آزاد و افسار گسیخته و تندرستی وحشیانه سرشتش که پیوسته راست به سوی هدف می رفت بیان که در پی حیله سازی براید، کم کم او را به مفاهیم روسیه نوین نزدیک کرده بود. در آغاز بیان که خود بدان آگهی داشته باشد و سپس برایم چه اهمیت دارد، من به راه خودم می روم. راه به روی سنگ ها نیز گشوده است. و هنگامی که خود را در تماس با کسی یافته بود که از آنجا آمده بود، یک همشاگرد سابق دبیرستان که اکنون کمونیست شده در سفارت شوروی ماشین نویسی می کرد، به یک بار سرزمین خود و اقلیم اندیشه خود را باز شناخته بود. غرورش به عنوان شکست خورده‌ای که شکست را نمی پذیرفت از اعتراف بدان سرباز زده بود، ولی می پذیرفت یا نمی پذیرفت واقعیت آنجا بود. این زن مهاجر روس، گروه مهاجران، باختر زمین و سراسر جهان معنوی و اجتماعی را با دیدگان یک روس اهل روسیه انقلابی می دید و قضاوت می کرد. آنچه بیش از همه او را از شرکت جستن در آن باز می داشت، غرور خردگرانه‌ای بود که تنهایی مهاجرت باز هم افسون ترش کرده بود. حوادث زندگیش این چین نازدودنی را به سرشتش داده بود، ولی کنه سرشت او گرایش بدان داشت که با این توده های درگداز انسانی بیامیزد. و از اینجا بود که دستخوش حمله های گاهگیر نوعی قربت زدگی تبناک و کرخ گشته می شد. و آنگاه آن روزها که یاد کرده ام، روزهای بی حرکتی وارفته روی تخت خواب پیش آمده بود. آنگاه بود که از پس تیغه دیوار اندک اندک حضور نادیدنی جوان همسایه نشت کرده بود. در آن حالت فلج گشتگی اندام های دراز افتاده، شنوایی در او حدتی افزون داشت و همچون شاخک حشره‌ای بس بزرگ از میان شکاف ها در اتاق مارک فرو می رفت. با دستمالی به کشف آن می پرداخت و تکه تکه قار را و جانوری را که در آن بود به تصور می آورد. این یک، منظورم مارک است که فریب بی حرکتی همسایه را می خورد بیان که حدس بزند که همه حرکاتش را لمس می کنند خود را لو می داد. شاخک بی چشم با پشتکار بالا تا پایین او را می کاوید. تب در مارک تنها به هنگام خواب به سخن در نمی آمد. هنگامی که او خود را تنها می پنداشت دیگر مراقب جوشش درون خود نمی شد. خطابهایی صدا زده از آن به در می جست. ترک برخی جمله ها مانند قله امواج در آفتاب از تایه به در می آمد. چیزی مانند گفتگوی یعقوب با فرشته و شنوایی در کمین نشسته آسیا زیر کف آفتاب زده ی کلمات پدیدار گشته همچون کاکایی تا تحتوی قلب قوته می خورد. آسیا در آغاز توجهش تنها به تنین صدا و به تصویر دهانی بود که این صدا را همچنان که بوی میوه را به یاد می آورد، پس از آن از دهان در باقی تن به گردش می رفت و می کوشید که آن را در تاریکی شب باز شناسد. آسیا نه از آن رو که کششی به سوی او داشت، بلکه از بیکارگی و از غریزه حیوانی زن او را بو می کشید. پس از آن هم که بررسی خود را به پایان رساند و از راه بویدن و لمس کردن و چشیدن موجود پهلویی را تصاحب کرد، آرزوی بیشتاب در او سر برداشت که مردی را که خود بدین گونه ساخته بود به چشم وارسی کند. البته به جستجوی او نرفت، ولی یک بار هنگام غروب در پلکان به او برخورد. آسیا طوری ماند که او نتواند در سایه ببیندش، ولی خود او را دید و در همون نخستین نگاه آن پسر کوچه کمارتن را، آن دام گرگیری را که روی مچش بسته و سپس باز شده بود باز شناخت. و این دم بر بالین او، آسیا روی مارک که در آتش تب میسوخت خم شده، آن پنجه زیبا و جوان را با آن انگشتان دراز که وی را در گیره خود گرفته بود نگاه میکرد و با دست خود نوازشش میداد. و در مورد دیگر چیزها تصویر واقعی در دیدنش چندان با آنچه خود در خیال خیش ساخته بود متفاوت نیامد. در این گونه موارد آنچه واقعی است در یک آن جایگزین تصویر برساخته می شود، تا جایی که هوش انسان می پندارد که هرگز آن را به صورت دیگر ندیده است. ولی آنچه حتمی است آن که از این دم همسایه برایش جالب تر شد، آسیا سرنوشت او را با نگاه نافذتر شنوایی خود دنبال کرد. زن از خصلت جدی این زندگی جوان به شگفتی افتاد و تجربه شخصیش خلوتگدی نهفته این تنهایی غیر انسانی را همچون تنهایی خود آسیا و نیز رنجهای او را که غرور ریاضت کشانه‌اش دسترسی بدان را مانع می شد به رویش گشود. اکنون که آسیا خود را مجبور می کرد که بخش از شب نخوابد تا مبادا رازهای خواب خود را فاش کند، پیجوی رازهای خواب آن دیگری می شد و مد دریای تب را که بالا می آمد می دید. می دید که بیماری همچون شاهینی خطا ناپذیر دایره هایی می پیمود و دم به دم کوچکترش می کرد و به سوی پیکر جوان می آمد. آسیا منتظر خواهد ماند تا ساعت دخالتش فرا رسد. اینک ساعت فرا رسیده است. آسیا به درون رفت. آسیا در سالهای مهاجرت بیرحم که در پیچ و تابهای ارتش از هم گسیخته روفته می شد به اندازه کافی بیماری دیده بود، به اندازه کافی ناگزیر شده بود که با وسایل اتفاقی یا در نفرت انگیزترین بی وسایلی از همه گونه بدبختی و همه گونه ننگ تن زخم دار پرستانی کند، چنان که دیگر هیچ بیماری عاجزش نمی‌یافت. آسیا سودمند ندید که پزشکی را بر بالین بیمار فراخواند. حکم کرد که خود بسنده خواهد بود. مارک به همان خوبی می‌توانست در دست‌های او درمان یابد یا بمیرد که در دست پزشکان. او درباره مارک به قیاس خود قضاوت می‌کرد، میاندیشید که نخستین چیز آن است که از انتقالش به بیمارستان پرهیز شود و حالان که بیمارستان نخستین چیزی خواهد بود که پزشک دستور دهد. نه، کسی که میمیرد دلش میخواهد تنها بمیرد. این آخرین تجمل اوست. آسیا داروهای راده نیرومند به کار زد. روی رانهای بیمار زماد خردل و بر سرش کیسه یخ نهاد. بر بالینش بیدار ماند، او را غذا داد، شست. از هیچ پرستاری درباره‌اش رویگردان نمی‌شد. اتاق کثیف و هوا گندیده بود. راه روشنایی پنجره که به روی حیاط باز می‌شد، با دیوار روبرو بسته بود. زیرا چنان نزدیک بود که اگر از پنجره خم می‌شدند، می‌توانستند بر پهلوهای جزام گرفته دیوار دست بکشند. اتاق کنج راه رو که زن روس در آن به سر می برد از گریزگاهی رو به کوچه بهره مند بود. آسیا در درونی را که دو اتاق را به هم می پیوست به زحمت باز کرد و بیمار را به اتاق خود منتقل ساخت. مارک به قامت بلندتر از خود او بود. ساقهای لاغرش آویخته، یکی از دستهایش بر کف اتاق ساییده می شد و او به مسیح جوانی می مانست که می بردنش تا در گور بخوابانند. آسیا با تکیه بر ستونهای پاهای خود رانهای ستبرش از هم گشاده گام برمی داشت و لب پایین آمده، دهان به هم فشرده، ابروها گره خورده، چشمان عبوسش پیکری را که بر بازوانش رها شده بود در بر می گرفت. زیر سینه خشکش چیزی ناشناخته و مادرانه بیدار می شد. سینه‌ای که محبت انسانی همزمان با دهان کودک کشته شده از آن برکنده شده بود. در جوی خشکیده به آهنگ تپش‌ها بار دیگر آب روان می‌شد. آسیا مرد بیهوش افتاده را در بستر خود جا داد. شب پس از آنکه مارک یک دم به هوش آمد و چشم گشود و مانند کسی که در کار غرق شدن است مادر را صدا کرد، مامان، خود را در اتاق بیگانه دید و دهان زیبای تسلی دهنده‌ای روی او خم شده بود و به دلسوزی می گفت ها پسرکم، و این دهان لبهای خشک او را بوسید. آسیا به رفت و رو به اتاق متروک پرداخت. در هفته های پیش از بیماری کثافت در آن انباشته شده، کاغذها در هر گوشه و کنار پراکنده بود. آسیا در بیدارخوابی های خود فرصت یافت که آن همه را مرتب کند. در آن میان نامه های فراوانی بود. آسیا نامه ها را خواند. مردی که در تخت خواب او دراز کشیده بود تومه او بود، هرچند که موقت، ولی تنها لحظه کنونی است که به حساب می آید. پیش از آن و پس از آن هیچ نیست. همه هست و نیست اسیر در شمار غنایم او بود. بسیاری از نامه ها از مامان بود. از میان آن نوشته ها که خطی محکم و باریک و بلند داشت و همچون پرندهی مطمئن از مسیر خیش با بال زدن های پهناور و منظم پرواز می کرد، آنت سر برآورد. چهره سوداییش در اتاق نیمه تاریک در ته چشمان آسیا نقش بست. به هر صفحهی که انگشتان زن مهاجم بر می گرداند، این نقش سرفراز و مهربان مشخص تر می شد. به زودی آن دو رو در روی یکدیگر قرار گرفتند و یکدیگر را ورانداز کردند. هیچ چیز به هم نگفتند. آسیا نامه ها تا کرده زن ناشناس را می بوید. نیروی عشق و پیکار او را، نیروی زندگی او را برآورد می کرد. در این زمینه آسیا خبرگی داشت. در آن هیچ به اشتباه نرفت. مردی که در اتاق مجاور دراز کشیده بود، از آن که از چنین زنی به در آمده بود، ارزش بیشتری یافت. آسیا از نامه‌های مادر، نامه‌های پسر را حدس می‌زد که چیست. او به آخرین نهانخانه‌های این قلب زودرنج که پیوسته در پیکار بود، نفوذ می‌کرد. خیزش‌های خشم او را بر ضد جهان و بر ضد خیش می‌دید و نیز پاکی فطری و ناپاکی هر روزه اش را که موجب می‌شد از بیزاری سر به شورش برآرد و ناتوانی‌ها و شکست‌هایش را که در چشم آسیا بزرگتر و انسانی‌ترش می‌نمود، همچنین آن یکدلی روکراسش را با چنان مادری که درک مردانش مرد را به خود آگاه می‌ساخت و به وی آرامش می‌بخشید. آسیا نسبت به این زن احساس رشک کرد و این در دیدهش نخستین نشانه آن بود که مرد را دوست دارد. آسیا به این نشانه پی برد. هیچ چیز از آن چه سرشتش به نیرنگ می کوشید از او پنهان بدارد از نظرش دور نمی ماند. شانه بالا انداخت و برخاست. ایستاده پیش تخت، پیکر دراز کشیده را که همچون در هماغوشی درد دست و پا می زد نگریست. با همه پرستاری آسیا بیماری فروکش نمی کرد، بر شدت خود می افزود. خطر آن بود که مرگ در رسد. دست آسیا پیشانی سوزان را نوازش داد، سپس به زیر ملافه ها رفت و پاها را به مهربانی فشرد، فکر کرد. نگاهی به نامه هایی که روی میز نهاده بود افکند، بیرون رفت و برای مادر تلگرامی فرستاد. آنت با تیمون در انگلستان بود. همین که آن تلگرام کوتاه و ناتراشیده و بی‌امضا را دریافت کرد، سست شد و تلو تلو خورد. تیمون برگ تلگرام را از دست او گرفت و خواند. آنت نیروی حرف زدن هیچ نداشت و آن مرد سخت دل که بی کمترین تکانی می توانست ناظر مرگ ملتی گردد، مهربانی دور از انتظاری از خود نشان داد. آنت مانتوی خود را بردوش نهاده می‌خواست به سوی ایستگاه راه آهن نزدیک بدود و در سراسیمگی خیش همه چیز، پول، گذرنامه، اساس سفر را از یاد می برد. تیمون نگهش داشت، او را به مهربانی نشاند. خب جانم دست پاچه نشو، خودت را آماده کن، ولی به آرامی. پیش از ساعت 4 در کنار پسرت خواهی بود. و به فرودگاه تلفن زد تا